کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ازدواج. هر کسی بنا به دلایل گوناگونی همسر انتخاب می‌کند. اگر بعضی از دلایل به نظر ما احمقانه می‌آید، حماقت از ماست. پیدا کردن همسر در هر کشوری راه و رسم خود را دارد. در کشورهای جهان سوم این مهم به عهده بستگان درجه اول و دوم شخص است. مادر و خواهر پسر هر روز پرسه زنان در خانه هر کس و ناکسی را میزنند و سراغ دختران دم بخت را میگیرند تا بخت برگشته ای را پیدا کرده و با پدر و مادرش راجع به آینده عروس و داماد صحبت کنند. سؤال اول خانواده عروس این است که پسره چه کار است؟ مادری تعریف میکرد: 13 ساله بودم که شوهرم را برای اولین بار در اتاق هجله دیدم. ترسیدم و با پای برهنه فرار را برقرار ترجیح دادم. دوستان و دشمنان مرا گرفتند و با زور تحویل آقا داماد که اتکلون زده در هجله منتظر من نشسته بود دادند. گریه و التماس من با خنده و شادی داماد در هم آمیخت و لابلای ساز و آواز مبارک باد مهمانان گم شد. در کشورهای اروپایی هر کس باید زحمت این مهم را خود متحمل شود. پدر و مادر نقشی و حقی در این کار ندارند. به عنوان مثال، وقتی مردی از دختری خوشش می آید باید نازش را کشیده و قربان صدقه اش برود. از چشمها، اندام، موها، هوش و استعداد خدادادیش آنقدر تعریف کند که بتواند خود را در دل همسر آیندهش جا دهد. البته اگر چشمهایش زیبا نبود یا از اندام، هوش و استعداد هم خبری نباشد، مهم نیست. دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز. دستگاه‌های تلفن، فاکس و شبکه اینترنت هم می‌توانند در به دست آوردن دل دلبر نقش مؤثری بازی کنند. به نظر کارشناسان زناشویی، هدیه دادن و تملق گفتن از همسر آینده و آزاد گذاشتن و دخالت نکردن در امور خصوصی همسر هم در بهبود روابط زناشویی مؤثر است. به بیان دیگر، برای ادامه زندگی و برای اینکه آب خوش از گلویتان پایین برود، باید به همسرتان آزادی عمل بدهید. اگر یک روز همسرتان می‌خواهد به مهمانی برود، حالا نوع مهمانی بماند، باید بدون پرسش و پاسخ از این کار استقبال کرده و بگویی خوش بگذرد عزیزم. مرد در اروپا برای عشقبازی قبلاً باید از همسرش وقت بگیرد و رضایت کامل او را از هر جهت تأمین کند و الا امکان دارد طرف به دادگاه حمایت خانواده که امروز تعدادشان هم کم نیست شکایت کرده و از همسر متجاوز خود به خاطر سوء استفاده جنسی ادعای خسارت نماید. به بیان دیگر، اگر همسرتان چیزی خواست و شما آن را انجام ندادید و یا بهانه سردرد همسرتان را قبول نکردید، شب خدای نکرده هوس عشقبازی به سرتان نزند که کارتان به دادگاه حمایت خانواده خواهد افتاد. چندی قبل به جشن عروسی همکارم دعوت شده بودم. آقای دکتر 50 ساله‌ای با خانمی که 40 و اندی سن داشت میخواستند زندگی جدیدی را آغاز کرده و رسماً روی هم بریزند. جالب این که شوهر قبلی عروس خانم به همراه 2 فرزندش نه فقط جزء مدعوین بودند، بلکه با ساز و آواز خودشان گرمی مجلس عروسی را سه‌چندان کرده بودند. دختر بزرگ عروس خانم ضمن تشکر از میهمانان گفت: خیلی خوشحالم که مادرم را عاشق می‌بینم. امیدوارم که در کنار دکتر خوشبخت باشد. دختر 22 ساله آقای داماد که بغل دستم نشسته بود از من پرسید: این کار برای تو عجیب نیست؟ با زبان الکن سوئدی برایش توضیح دادم که در هیچ جای دنیا ندیده بودم مردی در جشن عروسی زن سابقش با افتخار اینقدر ساز بزند و آواز بخواند. حتما عروس خانم پدر شوهر قبلی خودش را درآورده که حالا برای از دست دادنش این همه آوازهای شاد و عاشقانه می‌خواند. بعد اضافه کردم که اگر در کشور ما زنی بخواهد بعد از طلاق با مردی دیگر حتی سلام علیک کند، حداقل این است که اسید بر رویش می‌پاشد. مادر بزرگ عقیده داشت زن با لباس سفید عروسی به خانه داماد می‌رود و باید با کفن سفید هم از آنجا خارج شود. خدا بیامرزدش. حالا کجاست که ببیند زود به زود لباس سفید عوض کردن و از این خانه بخت به خانه بخت دیگر رفتن امریست عادی. یک نوع ازدواج هم داریم که به ازدواج پستی معروف است. خانمی تعریف می کرد: خانواده شوهرم در ایران به خواستگاری من آمدند و پسرشان را دانشجوی پزشکی معرفی کردند و کارت دانشجویی او را به ما نشان دادند. ما از کارت دانشجویی شوهرم چیزی حالیمان نشد. وقتی عروسی کردم و آمدم اروپا، متوجه شدم کارتی را که پدر و مادر داماد نشانم داده بودند کارت دانشجویی نبود، بلکه کارت باطل شده تردد با قطار زیرزمینی بود. وقتی اعتراض کردم که آب از سر گذشته بود، مجبور شدم با بیکاری شوهر بسازم و بسوزم. حیف از آن همه خواستگار که در وطن داشتم. حالا دلم برای آنچه که از دست داده ام می سوزد. همین خانم از ما خواست که ایشان را در مورد دوختن پرده کمک کنیم. پرسیدم: برای چه میخوای این کار را بکنی؟ جواب داد: میخواهم زندگی را از نو شروع کنم. بنده ضمن تشریح نقش و اهمیت پرده در خانواده و اجتماع از رئیس بخش زنان در بیمارستان محل کارم خواستم تا به خانم کمک کند که در جوابم گفت: ما معمولا پرده بر میداریم، پرده دوختن در تخصص ما نیست. در پایان این بخش یک نمونه دیگر از ازدواج را که به عزا تبدیل می شود نقل می کنم. این جریان مربوط به قبل از انقلاب است که این جانب در آمریکا شاهد بودم. یکی از هموطنان مقیم آمریکا برای ازدواج با دختر خاله خود به ایران رفت. بعد از ازدواج برای اخذ ویزا برای همسرش به سفارت آمریکا در ایران مراجعه کرد تا عروس خانم را با خود به آمریکا ببرد. سرکنسولگری آمریکا در ایران به او گفت که باید چند ماهی صبر کنند تا پرونده روند قانونی خود را طی کند. اصرار دوست عاشق ما راه به جایی نبرد. از آنجا که نمی توانست دوری دلبر را برای چند ماه تحمل کند، تصمیم گرفت عروس خانم را با مقداری خوراکی در جامدان بزرگی قرار داده تحویل انبار هواپیما دهد. داماد جامدان را در آمریکا تحویل گرفت و با ذوق و شوق فراوان آن را باز کرد تا زندگی تازه‌ای را در غربت با همسرش آغاز کند. متاسفانه عروس در جامدان به سبب ضربه‌های وارده جان سپرده بود. جامدان را در اتومبیل گذاشت و به خانه دوستانش که منتظرش بودند رفت. جریان را برای حاضران تعریف کرد و بعد از صرف چای به اتومبیل خودش که همسر بیجانش در آن منتظرش بود رفت و با یک گلوله آمریکایی به زندگی خودش هم خاتمه داد. و شاید این تنها راهی بود که می توانست با همسر جدیدش زندگی بی دغدغه‌ای را داشته باشد. عشق چیز خوبی نیست، ولی امیدوارم هیچگاه قلب شما خالی از آن نباشد. دستگاه پیامگیر. امروزه در بیشتر منازل تلفن با دستگاه پیامگیر هم نشین است. مواقعی که شما در منزل تشریف ندارید و یا نمیخواهید با طلبکاران یا همسر سابق خود دهن به دهن شوید، دستگاه پیامگیر ضمن تشکر از تلفن کنندگان پیام‌های خوب یا بد آنها را برای شما ضبط می‌کند و از تلفن کننده می‌خواهد که پیام بگذارد. در بعضی مواقع به منزل دوست یا دشمن خود تلفن می‌زنید. اول یک قطعه موسیقی یا غزل حافظ می‌شنوید و بعد از شما می‌خواهد که حرف دلتان را بزنید. حدود 14 سال قبل وقتی در شیکاگو بودم، رادیو محلی مسابقه‌ای بین شنوندگان خود ترتیب داد تا به کسی که بهترین پیام را برای تلفن کنندگان خود گذاشته بود جایزه ای تقدیم کند. برنده این مسابقه دختر خانم مجرد 25 ساله‌ای شد. حالا ببینیم پیام این برنده چه بود. وقتی کسی به منزل این خانم جوان زنگ می‌زد، مرد میان سالی هن و هن کنان در حالی که خسته به نظر می رسید جواب می داد: خانم در حال حاضر گرفتار هستند و نمی توانند با شما حرف بزنند، ولی از شما خواهش می کنم محض رضای خدا حتما دوباره زنگ بزنید، زیرا وقتی من کارم با او تمام شد به کمک شما احتیاج خواهد داشت. تبلیغات. امروز تبلیغات با مسائل و مشکلات روزانه ما رابطه تنگاتنگی دارد. بچه های امروزی دوست دارند غذایی را بخورند که در تلویزیون تبلیغ آن را دیدند، یا کفش لباسی بپوشند که تبلیغات آنها را در روزنامه ها یا در کانال های تلویزیون دیدند. تولید کنندگان هم به این مسئله پی بردند. به قول معلم اقتصادمان، سرمایه گذاران در ازای 1 دلار سرمایه گذاری 9 دلار صرف تبلیغات می کنند. دیوار تونل های قطار زیرزمینی در شهرهای بزرگ اروپا پر از تبلیغات کوچک و بزرگ است. بعضی از این تبلیغات زیبا، برخی نامفهوم و جمعی دیگر گمراه کننده هستند. برای مثال، هفته قبل با برادر ناتنی حسین آقای خودمان که برای اولین بار برای بازدید اقوام به سوئد آمده بود به قطار زیرزمینی رفتیم. در یکی از پوسترهای تبلیغاتی که به دیوار ایستگاه قطار زیرزمینی چسبانده بودند، خانمی زیبا با لباس خواب دراز کشیده بود و در زیر عکس نوشته بودند 198 کرون. برادر ناتنی حسین آقا به محض دیدن آن پوستر گفت: میارزه؟ پرسیدم: چی میارزه؟ گفت: زن به این خوشگلی 198 کرون نمیارزه؟ گفتم: 198 کرون قیمت لباس است، نه چیز دیگر. گفت: ولی من فکر نمی کنم، اگر آنطور بود می نوشتند. گفتم: انگار اخلاق تو خراب است، اصلا میدونی چیه، فراموشش کن. گفت: فکر نمی کنم چیز به این بزرگی و زیبایی از یاد آدم بره. بعد با خودم فکر کردم شاید هم حق با برادر ناتنی حسین آقا باشد، اگر آنطور بود می نوشتند. چندی قبل گذرم باز به قطار زیرزمینی افتاد. یک پوستر تبلیغاتی به راه پله ایستگاه قطار چسبانده بودند. برایم جالب بود. یادداشت کرده و با 1000 زحمت آن را به فارسی ترجمه کردم تا آن را با هم بخوانیم. این تبلیغ ظاهراً در مورد یک کمپانی است که مراسم کفن و دفن برگزار می کند. نوشته بودند: اگر فردا از خواب بیدار نشوید چه کسی به شما کمک خواهد کرد؟ آیا تا به حال به فکر خانه ابدی خود افتاده اید؟ آیا دوست دارید یک عمر در کنار کسی که نمی شناسید بخوابید؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که بعد از مرگتان چه کسی مخارج کفن و دفن شما را پرداخت خواهد کرد؟ دوست دارید تابوت شما را با گلهای دلخواه خودتان تزیین کنیم؟ آیا دوست دارید در یک قبر 2 طبقه زیبا بخوابید؟ اگر جوابتان بلیست، دوست دارید زیر بخوابید یا بالا؟ آیا کسی را در نظر دارید که در قبر دو طبقه زیر یا بالای شما بخوابد؟ اگر فرد خاصی را در نظر دارید که در قبر دو طبقه در زیر یا روی شما بخوابد ولی خجالت می‌کشید موضوع را با او مطرح کنید، به ما اجازه بدهید ما از طرف شما مسئله را با ایشان مطرح می‌کنیم. آیا دوست دارید برای آخرین بار کسی شما را خوب بشوید و اتکلن مورد علاقه خودتان را به شما بزند؟ آیا دوست دارید با خیال راحت در انتظار مرگ باشید؟ آیا دوست دارید تشییع جنازه‌ای که در خور لیاقت و شایستگی شماست برایتان برگزار شود؟ آیا دوست دارید از کسانی که برای تشییع جنازه شما حضور به هم خواهند رساند به نحو احسن پذیرایی کنیم تا آبرویتان نرود؟ آیا دوست دارید آخرین سفرتان را با اتومبیل 0 کیلومتر لیموزین و با راننده شخصی انجام دهید؟ آیا دوست دارید طبق عقاید دینی خودتان شما را به خاک بسپاریم؟ اگر غیر مسلمان هستید با کت و شلوار و کراوات، اگر مسلمان هستید بدون کت و شلوار و کراوات دفنتان کنیم. اگر غیر مسلمان هستید با شراب و ویسکی، و اگر مسلمان هستید با حلوا و خرما از میهمانهایتان پذیرایی کنیم. اگر غیر مسلمان هستید ساز و آواز، و اگر مسلمان هستید یاسین و فاتحه بدرقه راه بی بازگشت شما کنیم. اگر غیر مسلمان هستید در شب هفتم مجلس رقص و پایکوبی، و اگر مسلمان هستید مجلس ختم و یاد بود برایتان برقرار کنیم. آیا دوست دارید علت مرگتان را خودتان انتخاب کنید تا به دوستان و آشنایان همان را بگوییم تا حرفمان یکی باشد و کسی شک نکند؟ البته ما به سیاستمداران و نویسندگان ایست قلبی پیشنهاد می‌کنیم، چرا که گوش مردم با ایست قلبی آشناست و مورد قبول مردم هم واقع می‌شود. اگر شما نظر دیگری دارید ما قبول می‌کنیم. هدف ما رضایت بازماندگانتان قبل از مرگ و خوشنودی شما بعد از مرگ است. ما در این کمپانی مجلس ترحیم، مراسم کفن و دفن، پذیرایی از تشییع کنندگان، دلداری دادن به همسر و ورثه را به نحو احسن انجام می‌دهیم. مطمئن باشید که پشیمان نخواهید شد. ما در کار خودمان تجربه و تخصص کافی داریم و تا به حال هیچ مشتری از ما گلایه و شکایت نکرده است. شما با پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی در سر هر ماه دلهره و اضطراب را از خودتان دور کنید و با خیال راحت به انتظار مرگ بنشینید. به هنگام مرگتان بستگان درجه اول و دوم شما بیشتر از شما دست و پای خود را گم می کنند و در نهایت کسی به فکر راحتی شما نخواهد بود. اگر مشتری ما باشید تضمین می کنیم که به هنگام مرگ از جسد شما مواظبت کرده و در عرض 24 ساعت اول به سردخانه و در عرض 48 ساعت بعدی به زیر زمین منتقلتان کنیم. ما در این کمپانی سرویس خوب و عالی را در اختیار مرده‌ها قرار می‌دهیم، به شرطی که قبل از مرگ تمام مبلغ ذکر شده در قرارداد را به حساب جاری ما در بانک تجارت واریز کرده و رسید آن را شب‌ها زیر بالش خود نگه دارید. در غیر این صورت ما از دست زدن به جسد بیجان شما معذوریم. تا زنده هستید با ما تماس بگیرید تا بعد از مرگتان پشیمان نشوید. آرامش خاطر شما، همسر و ورثه هایتان بهترین پاداش ماست. از شما چه پنهان؟ به کمپانی مزبور زنگ زدم تا قیمت را بپرسم. گفت پشت تلفن نمی شود، باید به دفتر ما تشریف بیاورید. پرسیدم چرا؟ می ترسید کسی مکالمه تلفنی ما را ضبط و از آن سوء استفاده کند؟ گفت اختیار دارید، شما باید تشریف بیاورید اینجا تا از نمونه قبرهای ما دیدن کنید، نوع سنگ قبرتان را انتخاب کنید و با دستخط خودتان روی آن چیزی بنویسید، بیعانه و قسط اول را بپردازید و قرارداد را هم امضا کنید. تازه تازه ما شما را بشناسیم و با هم آشنا شویم تا خدایی نکرده شخص دیگری را به جای شما در قبرتان نگذاریم. شما که غریبه نیستید. دو سه ماهی است که امروز و فردا می کنم و برای دیدن کمپانی نمی روم. می ترسم دیدن نمونه های قبرهای زیبای دو طبقه و لیموزین 0 کیلومتر وسوسه هم کند و هرچه زودتر مرگ را بر زندگی ترجیح دهم. ناشران، آیا تا به حال چیزی را به کسی فروخته اید؟ وقتی میخواهید چیزی را به کسی بفروشید باید از آن تعریف و تمجید کنید و خریدار هم تا آنجا که میتواند عیب و نقص بر آن چیز میگذارد. من دو بار خودم را به حراج واقعی گذاشته و فروختم. بار اول به هنگام ازدواج بود. آنقدر از خودم تعریف کردم که طرف یک دل نه صد دل عاشق من شد و تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده مرا داشته باشد. البته بعد از ماه عسلی که هرگز نرفتیم سرش به سنگ خورد و تصمیم گرفت تا آخر عمرش مرا تحمل کند و دیگر عاشق کسی نشود. بار دوم زمانی بود که میخواستم استخدام شدم. این بار هم مثل فروشندگان ماشین‌های دست دوم آنقدر از سرعت و ترمز خودم تعریف کردم که رئیس کارخانه در همان مصاحبه اول کار دستم داد. بگذاریم. وقتی نویسنده‌ای می‌خواهد کتابی به چاپ برساند، ناشر هر قدر که می‌تواند ارزش کار نویسنده را پایین می‌آورد و در نتیجه نویسنده از نوشته، فکر، اندیشه، دوستان، دشمنان و از خانواده خود شرمنده می شود. در حقیقت از ناشران باید به عنوان بنیانگذاران سانسور نام برد. همین ناشران تعیین می کنند که ما کدام کتاب را بخوانیم یا نخوانیم. اگر حرف مرا قبول ندارید، از نویسندگان معروفی چون ابوالقاسم حالت، مهدی اخوان سالس یا علی اکبر دهخدا سوال کنید که علت مرگشان چه بوده؟ آن وقتها که ایست قلبی معمول نبوده، ایست قلبی را تازه اختراع کردند. مطمئنم که نویسندگان ما را همین ناشران محترم زجر کش کردند و نه همسر و مشکلات ریز و درشت زندگی. چرا؟ زیرا بعد از وفات یا شهید شدن نویسنده کتابهای او بهتر و بیشتر به فروش میرسند و چون نویسنده در قید حیات نیست، لابد ناشران حق تألیف کتاب را نگه می‌دارند تا وقتی که خود نویسنده را دیدند به خودش بدهند. اگر صادق هدایت می‌دانست که بعد از مرگش اینقدر کتاب‌هایش به فروش می‌رسد، یا کمی زودتر خودکشی می‌کرد و یا قبل از مرگش تمام کتاب‌هایش را با خودش می‌برد. ناشران ملت ما را مرده پرست بارآوردند. تا نویسنده‌ای نمیرد یا شهید نشود، کتابهایش را نه چاپ می کنند و نه در اختیار مردم قرار می دهند. همین آقای صادق هدایت خودمان تا نفسش بند نیامده بود هیچ ناشری حاضر به چاپ یا تکثیر کتابهایش نبود، در حالی که امروز اکثر ناشران دنیا کتابهای آقای هدایت و همکاران نویسنده او را با کمال میل چاپ و پخش می کنند. نتیجه گیری اخلاقی: اگر نویسنده هستید و علاقه دارید کتابتان خوانده شود، اگر ناشری پیدا نمی کنید تا کتاب شما را چاپ کند، بهترین راه این است که هرچه زودتر بمیرید. اگر می خواهید کتابتان خیلی خیلی زود به فروش برسد و در عرض چند ماه نایاب شود و ناشرتان به نوایی برسد، اجازه دهید کسی شما را حذف فیزیکی یا شیمیایی کند. برای رسیدن به این هدف کارشناسان 3 راه حل پیشنهاد می کنند. 1. اول صبح برای خرید نان یا روزنامه بیرون بروید. 2. آخر شب به هوای هوا خوردن از خانه بیرون بزنید. 3. و در نهایت از دولت مردان انتقاد کرده و خودتان را سانسور نکنید. حق انتخاب با شماست. در هر 3 مورد ایست قلبی روی شاخش است. بدین وسیله هم شما معروف می شوید و هم اینکه وضع نابسامان ناشران رونق خواهد گرفت. اگر تا به حال موفق نشده اید، موفق باشید. اندر فواید و مضرات جفت بودن اعضای بدن. حتما متوجه شده اید که بعضی از اعضای بدن انسان جفت و عده دیگر فرد هستند. چرا؟ این جانب عقلم به جایی نمی رسد، ولی مطمئن هستم که در آفرینش حتما حکمتی در کار بوده که فقط عده انگشت شماری از اعضای بدن جفت باشند. بین خودمان باشد، چه اشکالی داشت که انسان دو قلب، دو مغز، دو شکم و یا دو زبان داشت؟ همینطور چه عیبی داشت که بعضی از اعضای دیگر بدن که فرد هستند و من واقعا خجالت میکشم به خاطر عفت کلام اسمشان را ببرم، مثلا زبان، جفت خلق میشدند؟ البته جفت بودن تمام اعضای بدن فواید و ضررهایی دارد که به عرض میرسد. فواید جفت بودن اعضای بدن: اگر یکی از اعضای بدن درد میگرفت یا میشکست، میشد از اعضای یدکی استفاده کرد و عضو از کار افتاده را برای تعمیر به کلینیک مربوطه تحویل داد. با این حساب احتیاجی به دکتر، دارو، پرستار و بیمارستان نبود. تعمیرگاه‌های مجاز در خدمت سلامتی انسان‌ها قرار می‌گرفتند. همینطور دردها، امراض و سرطان‌ها برای همیشه دور و بر انسان را خط می‌کشیدند. مردم آزاد بودند تا تاریخ مرگ خود را خودشان انتخاب کنند. واقعاً چقدر زیبا بود که انسان آزادی عمل بیشتری داشت و وقت رفتن خود را خودش انتخاب می‌کرد. بعد از خداحافظی از دوستان و دشمنان، به طلبکارهایش قول آخرت می‌داد. سنگ قبر خودش را با دستخط خودش می‌نوشت و این همه در صورتی عملی بود که انسان دو قلب یا دو مغز می‌داشت. یعنی وقتی قلبت یا مغزت از کار می‌افتاد، کافی بود آن را با قلب یا مغز یدکی عوض کنیم. در این صورت هیچ کس برای کسی دیگر عمر طولانی آرزو نمی کرد، زیرا طول عمر دست خود انسان بود و در آخر عمر محتاج کس و ناکس نمی شد. با قرض دادن یکی از اعضای یدکی خود به دوستان و دشمنان می شد مشکل نازایی یا ناتوانی جنسی آنان را به راحتی حل کرد. حتی جان شیرین دوست یا دشمنی را از مرگ نجات داد. اگر به کسی اعتماد نمی کردی، آن را به ایشان می فروختی یا اجاره می دادی. در این صورت هم وضع مالیت بهتر می شد و هم دلهوره و نگرانی آن را نداشتی که طرف عضو یدکی تو را پس خواهد داد یا نه. یادت نرود که باید حتما از طرف رسید می گرفتی. رسید خیلی مهم است. به عنوان مثال، یک عدد قلب دست دوم متعلق به فلانی، فرزند فلانی، شماره شناسنامه فلان، صادر از، با دو عدد دهلیز و دو عدد بطن راست و چپ صحیح و سالم در تاریخ تحویل گردید. امضا تاریخ. بعضی از اعضای بدن به هنگام تولد جفت خلق شدند، مثل چشم ها. چرا؟ به خاطر اینکه زیبایی های دنیا را دو برابر ببینی. دو تا گوش داری تا کلمات عاشقانه و محبت آمیز همسر جدیدت را بهتر بشنوی. اگر حرف های عاشقانه در منزل نمیشنوی، تقصیر از گوش ها نیست، تقصیر از کلاهی است که به سرت رفته است. انسان های سالم دو تا دست دارند تا مواظب عقب و جلو خود باشند، یا دو دست دلبر را در یک زمان بگیرند. انسان‌ها دو پا دارند. چرا؟ برای اینکه پاها شریک تنهایی هم باشند، با هم لباس هم رنگ بپوشند، با هم مسابقه بدهند، با هم همدرد و همسفر باشند و هر کجا که می‌روند با هم بروند. و الا با یک پا انسان میل به راه رفتن و فرار کردن نمی‌داشت. اگر تمام اعضای بدن جفت خلق می شدند، حداقل مسئله‌ای به نام ناتوانی جنسی و نازایی وجود نداشت. تازه زنها و شوهرها در مسائل جنسی تنوع بیشتری می داشتند و به سادگی زیر سرشان بلند نمی شد و چشم به مال حرام دیگران نمی دوختم. این جانب شخصا خیلی مایل بودم، دو تا قلب داشتم، در یکی از آنها غمها و در دیگری شادیهایم را جمع می کردم، یا در یکی از آنها دوستان و در دیگری دشمنان خودم را نگه می داشتم، و یا به یکی از قلبهایم مرخصی می دادم تا کمی استراحت کند. واقعا شرمنده دلم هستم، زیرا عمری است رنگ شادی را ندیده است. در نهایت دو تا قلب را پهلوی هم قرار می دادم و تا می توانستم تمام انسانهای دنیا را در آن جا می دادم. فکرش را بکن، زندگی چقدر زیبا می شد اگر همسرت دو زبان داشت، با دو زبان با تو حرفهای عاشقانه می زد، با دو زبان از زحمات شبان روزی تو تشکر می کرد و با دو زبان خوش با تو همدردی می کرد. مضرات جفت بودن اعضای بدن. بزرگترین مشکل جفت بودن اعضای بدن شکم است، زیرا انسان مجبور می شد دو برابر مجموع شکم خود، همسر، بچه ها و احتمالاً مادر یا پدر همسر را هم پر کند. برای رسیدن به این هدف باید دو برابر کار می کرد، دو برابر بیشتر مشکلات زندگی را تحمل می کرد، دو برابر بیشتر زیر بار منت اینان می رفت و دو برابر بیشتر پیش خانواده شرمنده می شد. فرض کن اگر همسرت دو زبان و یا دو دهان داشت و با دو زبان می خواست به تو ناسزا بگوید، آیا مرگ را بر زندگی ترجیح نمی دادی؟ مغز مرکز فرمانده کل قوا و پیچیده ترین عضو انسان است که هنوز پزشکان نتوانستند به درستی طرز کار آن را بفهمند. مغز ناحیه‌های مختلفی دارد که هر قسمت از آن در عمل به خصوصی تخصص و تبحر دارد، مثل دیدن، شنیدن، خندیدن، خنداندن، فکر کردن، حق بازی، تقلب کردن و غیره. در انسان سالم تمام این مراکز به نوعی به هم مربوط می شوند. مثلا مرکز خنده در مغز را در نظر بگیرید. اگر این مرکز را از مغز برداریم، شخص هر قدر صحنه خنده دار ببیند یا هر قدر مطالب طنز در گوشش زمزمه کنید، انگار نه انگار هیچ قدرتی نمیتواند طرف را بخنداند. در بعضی از انسان ها مراکز خنده، چشم ها و گوش ها همه سالم هستند، صحنه های خنده دار میبینند، حرف های خنده دار میشنوند، در نمایش زندگی هم شرکت میکنند، ولی باز هم خندهشان نمیگیرد. چرا؟ زیرا که مشکلات ناشی از کار، بیکاری، نامهربانی های دلبر، آینده فرزندان، بالا رفتن سطح توقعات در زندگی و غیره، ارتباط بین این مراکز را به کلی مختل کرده است. حال اگر کسی دو مغز سالم در بدن داشته باشد، چه بلایی بر سرش خواهد آمد؟ درست مثل این است که زن و شوهر هر دو بخواهند در خانه ای حکومت کنند. وای به حال افراد خانواده. به قول دوستی، خانم میگه بخر، آقا میگه نخر، من ماندم میان دو خر. نتیجه گیری اخلاقی. آیا فکر میکنید با جفت بودن اعضای بدن خوشبختی انسانها تأمین میشود؟ نه خیر، خوشبختی و بدبختی کاری به جفت بودن ندارد و جفت بودن دردی را دوا نمیکند. خیلی ها از جفت بودن تجربه خوبی ندارند. به عنوان مثال، یک جفت چشم داریم، کدام منظره خوبی را دیده ایم جز این که بدبختی ها را دو برابر دیده ایم و با دو چشم گریه کرده ایم؟ دو گوش داریم، کدام خبر خوب را شنیده ایم جز این که اخبار را که معمولا از نوع نامرغوب و ناامید کننده است از دو جهت مختلف شنیده ایم؟ ای کاش فقط یک چشم و یک گوش داشتیم و یا کور و کر متولد می شدیم، ولی شاهد بدبختی های خود و دیگران نبودیم. هدف از زندگی چیست؟ تولد یک امر اجباری است. کسی به دلخواه خود به دنیا نمی آید و به خواسته خود هم از دنیا نمی رود. والدین نوزاد را در راهی قرار می دهند که بازگشتی در آن نیست. نوزاد مجبور است به هر ذلت و مشقتی که شده بزرگ شود و با مشکلات کوچک و بزرگ زندگی مبارزه کند تا به آخر خط برسد. در آخر خط بعضی ها برنده اعلام می شوند و نام، آثار و خاطره هایشان برای همیشه زنده می ماند و متاسفانه برخی دیگر از انسان ها در آخر خط از دردها، گرفتاری‌ها و محرومیت‌ها به تنگ آمدند تا آنجا که بهترین لذت زندگی را در مرگ جستجو می‌کنند. در آخر خط است که تاریخ زندگی فرصت پیدا می‌کند تا در مورد انسان‌ها به داوری بنشیند. انسان‌ها بسته به عقل، شعور، قدرت و توانایی، میزان ثروت و نوع زندگی هدفی را دنبال می کنند که چند نمونه از آن را می خوانید. تلف کردن عمر پشت چراغ‌های قرمز و در صف‌های مختلف زندگی، ازدواج رسمی یا غیر رسمی کردن، بعد از کار روزانه مسافرکشی کردن، زندگی را به کام دیگران تلخ یا شیرین کردن، فرد یا افرادی را خوشبخت یا بدبخت کردن، در جشن عروسی یا عزای خود و دیگران شرکت کردن، راضی نگه داشتن شکم خود و زیر شکم دیگران، بر سر دوراهی بهشت و جهنم یکی را انتخاب کردن، گرفتن دست کسانی که در زندگی در ماندند، یادگاری خوب یا بد از خود گذاشتن، بقای نسل و تولید مثل، لذت بردن یا لذت دادن، نجات روح سرگردان خیش، عاشق شدن و دوست داشتن، خدمت به خود یا خلق خدا، جمع کردن پول و ثروت، زندانی شدن یا زندانی کردن، گول زدن خود و دیگران، طعم تلخ محرومیت ها را چشیدن، زجر کشیدن یا دیگران را زجر دادن، خون مردم را به شیشه کردن، سنگی را از سر راه مردم برداشتن، ابراز عقیده کردن، مرگ طبیعی یا مصنوعی، در صندلی قدرت نشستن، از صندلی کمک راننده اتوبوس گرفته برو تا بالا، درد دیگران را دوا کردن یا به زخم دیگران نمک پاشیدن، افراد دیگر را به راه راست هدایت کردن، تیر شکارچی هم پرنده را به راه راست هدایت می کند. و حال هدف شما از زندگی چیست؟ سر کار گذاشتن. کار کردن خوب است، کسی را سر کار گذاشتن از آن هم بهتر. اکثر شاعران و نویسندگان ارجمند گذشته ما امروزه خیلی ها را سر کار گذاشتند. به عنوان مثال امروز صدها انجمن، تشکل ادبی و فرهنگی در سراسر دنیا در مورد فردوسی، حافظ، سعدی و دیگران تحقیق و بررسی می کنند. صدها رساله و کتاب در این مورد به چاپ رسیده است. کسی هم نیست از این پژوهشگران ارجمند بپرسد در زمانهای قدیم که قلم بیشتر از حالا آزاد بود و سکته قلبی و مرگ و میرهای مرموز بین نویسندگان هم چندان معمول نبود و طبعا نویسندگان دل و جرأت بیشتری داشتند و اگر حرفی داشتند گفتند یا نوشتند، چرا مرده‌های بزرگوار ما را به حال خودشان نمی‌گذارید؟ آیا فلان نویسنده معتاد بعد از دود کردن مقداری تریاک که آن وقتها به وفور یافت می شد کتابی نوشته، شاید خودش هم نمی دانسته چی نوشته و چرا نوشته است؟ حالا هزاران آدم ظاهراً غیر معتاد نشستند و تحقیق می کنند تا شاید مقصود طرف از فلان جمله یا کلمه را دریابند. چرا عقاید مرده های ارجمند ما را زیر سوال می برید؟ همین آقای شاملوی خودمان به عنوان مثال، اگر خدای ناکرده روزی عزرائیل در خانه ایشان را بزند، ایشان هزاران نفر را سر کار خواهند گذاشت. پانویس: در زمان تحریر این کتاب آقای شاملو در قید حیات بودند. و و بسیاری از اشعار و نوشته های آقای شاملو را نقد و بررسی خواهند کرد. اگر واقعا بیکار هستید به مسئولان محترم کشور مراجعه کنید. مملکت صاحب دارد، اداره کار دارد، جامعه جامعه مدنی است. بالاخره شما را هم به نوعی سر کار خواهند گذاشت.